دوستان عزیز، در این بخش از برنامه خانه قرآن با عنوان درس آداب و اسرار و آموزش و توسعه فرهنگ نماز در خدمت شما هستیم به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه درس هایی از نماز سلام عرض می کنم. رسیدیم به درس سوم. مراحلی رو برای عبادت شمردن: مرحله اول تکلیف، مرحله دوم صحت، مرحله سوم قبولی، مرحله چهارم کمال. این نمازی که می‌خوانیم، روزه‌ای که می‌گیریم، حجی که می‌رویم، خمس و زکاتی که می‌پردازیم، تکالیفی که خداوند برای سعادت ما قرار داده، چهار مرحله داره. در هر مرحله شرایطی وجود داره. مرحله اول تکلیفه، یعنی کودک مسلمان باید به تکلیف برسه تا عبادت بر او واجب بشود. تکلیف شرایطی داره. شرط اولش بلوغه. در رساله های عملیه خوانده اید دختران وقتی 9 سال قمرشون تمام میشه و پسران وقتی 15 سال قمرشون تمام میشه یا وقتی نشانه های دیگری در اونها پیدا میشه که در رساله های عملیه هست. الان روانشناسانی مثل آقای دکتر قائمی یا آقای دکتر گلزار یا آقای دکتر شرفی اعلام میکنن که پسران تهرانی مثلا بین 11 تا 13 سالگی بالغ میشوند. تو این شرایط محیطی که ما الان هستیم نمیرسن، غالبا بیش از 90% پسران تا قبل از 14 سالگی بالغ میشوند. پس بلوغ اولین شرط تکلیفه. بچه‌ای که بالغ نشده، یعنی مثلا دختر 8 ساله، 7 ساله، 6 ساله تکلیف نداره. پسر مثلا 10 ساله، 9 ساله تکلیف نداره. همین جای موضوع رو هم طرح بکنیم خوبه. سوال میکنن بچه ها قبل از این که به بلوغ برسن اگر عبادتی انجام دادن یا خدمتی انجام دادن ثواب داره؟ جوابش اینه که بله. خداوند برای کارنامه ما یه مقدمه ایجاد میکنه. قبل از صفحه 1 صفحاتی است که ما قبل از به بلوغ رسیدن خدمتی یا عبادتی، مثلا بچه روزه میگیره، نماز میخونه، صلوات میفرسته، صدقه میده، حتما ثواب داره، هم در پرونده خود او قبل از صفحه 1 و هم در پرونده پدر و مادر و هم پرونده معلم او ثبت میشه. سوال دیگه این هستش که بچه ها قبل از این که به تکلیف برسن اگر خسارتی وارد کردن ضمانت داره؟ مثلا یه بچه 8 ساله توپی رو شوت کرده، شیشه مردم شکنده، این ضامنه؟ جواب اینه که بله ضامنه. اگر پدرش یا سرپرستش داد خسارتو که داده، و یعنی به محض این که خودش به تکلیف رسید ضامنه، تا آخر عمر از گردنش برداشته نمیشه. سوال سوم، بچه‌هایی که به تکلیف نرسیدن اگر جرمی مرتکب شوند که از نظر شرعی حد داره، شلاق داره، مثلا یه دشنامی بدهن، یه فحشی بدهن که ضربات شلاق براش آن تهیه شده، بله اون بچه نه به اندازه بزرگترها، به اندازه که قاضی تشخیص بده یه تنبیه مختصری می شود. پس اولین شرط تکلیف بلوغه. شرط دوم عقله. بچه هایی که سفیه هستن، عاقل نیستن، ضریب هوشی پایین دارن که الان تعریفش روشن هست، اونها تکلیفی ندارن یا تکلیف خیلی کم به اندازه توانشون دارن. شرایط تکلیف رو داریم میگیم. تکلیف اولین مرحله هست برای عبادت. سومین شرط قدرته. خود انسان باید قدرت داشته باشه نماز بخونه، قدرت داشته باشه روزه بگیره، قدرت داشته باشه مکه بره. اگر ناتوان هست، ناتوانی جسمی یا ناتوانی روحی که این هم در سازمان بهزیستی تعریف شده است، نمیتونه روزه بگیره واجب نیست، نمیتونه بیسته نماز بخونه خب بنشیند، نمیتونه بنشیند بخوابد، قدرت. پس تکلیف اولین شرطش بلوغه، شرط دوم عقل، شرط سوم قدرت. اینها شرط های تکلیف. بعد از تکلیف میرسیم به مرحله دوم. خب دختر مسلمان، پسر مسلمان به تکلیف رسیده، یعنی بالغ هست، عاقل هست و توانا و قادر. خب از اینجا به بعد همه تکالیفی که بزرگترها باید انجام بدن، این دختر و پسر باید انجام بدن. امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، روزه بگیره، نماز بخونه، با این توضیحاتی که عرض کردم. مرحله دوم صحته، یعنی این عبادت چیکار کنیم صحیح باشد. در فقه شیعه شرط کردن، شرط صحت عبادت اینه که مسلمان ها از یه مرجع تقلیدی که جامع شرائط هست تقلید کند. به این شرط صحیحه. مثل اینکه کسی مریض میشه، برای دستورات طبی باید به پزشک حاذقی مراجعه کنه. اگر مشکلش مریضیش خیلی مختصر باشه، همین دکتر عمومی سر کوچه مراجعه میکنه. اما اگر قلبش یا کبدش باید به سراغ متخصص بره یا فوق تخصص بره. اگر در اون شهر چند تا متخصص هستن، عقل میگه برو سراغ اونی که تخصصش بالاتر است، خبرگی بیشتری دارد. پس ما در پله دوم که صحت عبادت باشه، مسئله تقلید رو باهاش روبرو میشویم. بچه های ما از همون 9 سالگی یا قبل از اون باید توجیه بشن عزیزم، دخترم، پسرم، ما در اعتقادات به عقلمون مراجعه میکنیم، در اخلاقیات به قلبمون مراجعه میکنیم، اما در احکام و دستورات دینی پیروی میکنیم از مرجع تقلید. تقلیدم یعنی پیروی کردن. آیا منطقی است این کار؟ بله. ما در همه کارهای زندگی که تخصص نداریم، مردم به اطبا مراجعه میکنن، اطبا برای خانه سازی به مهندسا مراجعه میکنن، مهندسا برای دوخت و دوز به خیاطا مراجعه میکنن، خیاطا همینطور همه اقشار جامعه در رشته ای که تخصص ندارن به متخصص اون رشته مراجعه میکنن. هم پشتوانه عقلانی داره، هم پشتوانه عرفی داره، هم دین توصیه میکنه. قرآن میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید از اونها که میدانن بپرسید. خب از کی بپرسیم؟ از اونی که بهتر از همه میداند. دین را بهتر از همه چه کسی میداند؟ عالمی که عمری گذرانده، فقیه شده، یعنی عمیقاً مسائل دین را میتونه استخراج کنه، استنباط کنه. اگر چند نفر بودن چیکار کنیم؟ اگر همتراز هستن میتونیم به یکی از اونها مراجعه کنیم. و اگر یکیشون سرآمد است و اعلم است، به اعلم مراجعه میکنیم. تقلید میکنیم. از چه زمانی تقلید کردن در شیعه مرسوم شده؟ از زمان امام صادق علیه السلام. چون شیعیانی بودند در شهرهای دوردست، دسترسی به امام معصوم نداشتند، میپرسیدند ما مسائلمون رو، احکام شرعی رو، واجبات رو، محرمات رو از چه کسی بپرسیم؟ امام معصوم نمایندگانی رو، عالمانی که پیش خود همون امام درس خوندن، امام به اونها اعتماد داره، اونها رو معرفی میکرد. یعنی اون عالم معصوم بوده؟ نه، احتمال خطا هم بوده، احتمال اشتباه هم در کارش بوده، ولی امام به عموم مردم فرموده شما وظیفتون تقلید کردن است. پس تقلید کردن منافاتی نداره. میگه آقا من فوق لیسانس هستم، خوبیت نداره تقلید کنم. خب فوق لیسانس چه رشته ای هستین شما؟ فوق لیسانسش سنگ شناسیه، کشاورزیه، ولی خب وقتی مریض میشه به دکتر مراجعه میکنه. شما در زمینه طب اطلاعاتی ندارید. کسانی هم ممکنه بگن آقا من نمیخوام تقلید کنم، راه باز خودم متخصص در دین بشم. جواب میدیم بله، مثل همه رشته ها هر کی دوست نداره تقلید کنه باید بره یه فرایندی رو طی بکنه، علوم دینی رو بخواند، از یه قدرتی هم برخوردار باشه که بتونه احکام دین رو استخراج کنه. بقیه مردم وظیفه‌شون تقلیده. چه کسی گفته تقلید؟ قرآن، امام معصوم. از چه زمانی تقلید درست شده؟ از زمان غیبت امام زمان علیه السلام؟ نه، قبل از اون، شاید 100 سال قبل از غیبت امام زمان علیه السلام این رویه بوده. مراجعه به کارشناس دینی حتی در زمان امام معصوم. اگر میخواهیم عبادتمون صحیح باشه باید تقلید کنیم. بعضی هم از روی بی اطلاعی این رو میگن آقا من تابع قرآن هستم، کار به مرجع تقلید ندارم. یا مثلا مسئله رو میشنوه میگه این مسئله اگر در قرآن باشه من تبعیت میکنم. جواب ایشون این هستش که دین مجموعه ایست از قرآن و سنت پیامبر و ائمه. اگر ما بخوایم فقط به قرآن تکیه کنیم حتی همین نماز رو نمیتونیم بخونیم، چون قرآن گفته نماز بخونید. چجور بخونیم نیست تو قرآن. اول نیت، بعد تکبیرت الاحرام، بعد سوره حمد، بعد یه سوره، اینا تو قرآن نیست. اصلا چه چیزایی نماز رو باطل میکنه؟ در قرآن نیست. اوقات نماز از چه وقت تا چه وقت هست؟ چند تا نماز باید بخونیم؟ 5 تا یا 4 تا یا 3 تا یا 7 تا؟ در قرآن نیست. جزئیات روزه در قرآن نیست. جزئیات خمس و زکات و حج و جهاد در قرآن. قرآن مثل قانون اساسی است. حتما نیازمند سنت هستیم در کنار قرآن. و سنت رو از پیامبر و امامان معصوم میگیریم که جزئیات مقررات و دستورات دینی است. امامان معصوم هم اون علوم رو به شاگردانشون یاد دادن. تا الان که 1400 سال از آغاز اسلام گذشته هم تو سینه به سینه گشته تا به روزگار ما رسیده. از فقهایی که عادل هستند و عالم هستند پیروی میکنیم. در چه مسائلی؟ در اعتقادات نه. در اعتقادات با عقلمون دلیل میاریم. در اخلاقیات هم فطرتی خدا در نهاد ما قرار داده. اما در احکام و دستورات دینی از فقیه جامع شرایط تقلید میکنیم تا عبادت ما صحیح باشد. سر خود نمیتونیم شکل عبادت رو تغییر بدیم. از خداوند میخواهیم که توفیق عبادت و بندگی به ما مرحمت کنه. انشاءالله خدا نگهدارش.
دوستان، از برنامه خوانی قرآن عنوان درس آداب و اسرار و آموزش و توسعه فرهنگ نماز رو تقدیمتون کردیم توسط کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی.